ظروف ما، ظروف مسی، همین ظروفی که از ما جمع کردن. ما میخواستیم دختر شوهر بدیم، برای جهازش یه وانت فقط مس میدادیم. آمدن اینها ما رو به بازی گرفتن، نسل گذشته رو به مسخره کشیدن، این ظروف ما رو جمع کردن، جاش آوردن آلومینیوم گذاشتن. خب شما برید آلومینیوم رو از نظر بهداشتی تو این اینترنت علمی هم هست، بزنید آلومینیوم رو بیارید بیرون، ببینید آلومینیوم چه میکنه. چرا وقتی که میخوایم شعله زرد درست کنیم، چون میشه تو آلومینیوم درست کرد، شعله زرد خوبه، اشعه میدیم، ولی سمنو رو یواش یواش دارن از دست دور میکنن. ما نمیکنیم این کارها، اینا رو دستای غیب دارن میکنن. اصلا نظام جمهوری اسلامی هیچ تو این مسائل دخالت نداره. این سوالی که آخر میخواید از ما بکنید، من اول جواب شما رو دادم، بازم تاکید میکنم همه این مسائلی که دارم به شما میگم، فکر کنید اصلا انقلاب نشده، کشور دست آمریکاست در این مورد. تازه جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی به حمدالله از شر دشمنان راحت شده، قدرت گرفته، قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی گرفته، حالا وقتش رسیده که ما به این کارا رسیدگی بکنیم. آمدن توسط همین نون خشکی‌های مناطق و تو کشور تمام مسای ما رو مفت از خانواده ها خریدن، در ترکیه کارخونه زدن یهودی ها و در اونجا تمام آب کردن از بین بردن. اگر 2 کیلو مس درجه 1 کرمان تازه هم توش بود پست میدادن، میگفتن فقط باید مسای کهنه قدیمی باشه. حالا به دلایلی هم میوردن، میگفتن میخوان باهاش چی بسازن، هواپیمای آنچنانی یا دستگاه فلان، اینا جنسش خوبه از این کلکا. اینطوری نبوده، فقط به خاطر اینکه میدونستن هر انقلابی یه زمانی داره، انقلاب تغذیه اون برای 25 ساله اینه میدونن. پس تا 25 سال حداقل اینا میتونستن بتازن و تازیدن. ما باز باید الان بجنبیم، تو خیلی از مسائل دیرتر از این اتفاق نیفته. آلومینیوم رو شعله زرد اگر توش تو هر چی بخوای میتونی شعله زرد رو بپزی، چون ارتباط به ظرفش نداره. این هست، اشاعه هم دادن، تو فیلم‌ها هم به وسیله عواملشون اشاعه دادن. شما میری تو آلومینیوم، تو آلومینیوم هر غذای آبکی بسازی مساوی با کمخونیه. 50% بیش از 50% ملت ما الان کمخونی داره، فقط به خاطر آلومینیوم. اونم دلیل داره، اگه اینجا تخته بود ما تو تخته میکشیدیم مینوشتیم براتون، ببینید این آلومینیومی که مصرف میکنین چه اتفاقی برات میفته. متاسفانه نمیدونیم چرا، هر چی خدا میخواد، راز خلقته. تکنولوژی امروز، علم امروز رو که انقدر هی میگن تکنولوژی تکنولوژی، ما مخالف تکنولوژی نیستیم. ما مخالف تکنولوژی هستیم که برخلاف بشریت ازش استفاده بشه. ما میگیم تکنولوژی اون تکنولوژی مفیده که در جهت اهداف عالیه بشر حرکت بکنه. اگه قرار باشه تکنولوژی باعث بشه ما 20 سال عمر بکنیم، میخوام نباشه اون تکنولوژی. تکنولوژی به چه درد ما میخوره؟ این تکنولوژی، اینا آمدن از این تکنولوژی استفاده کردن، رفتن ریز شدن تو خون انسان. ببینن تو خون انسان اون حمال، بهش میگن به خارجی، به ایرانی ترجمهش میشه حمال، اون حمالی که در داخل بدن آهن رو حمل میکنه و به مغز و استخوان میبره و برای شما خون میسازه، اون حمال به چه چیزی غیر از آهن علاقه وافر داره؟ پیدا کردن، دیدن به آلومینیوم. آمدن قابلمه ها رو آلومینیومی کردن، به شما هم نگفتن خانم بیا یه مش آلومینیوم بریز تو غذات. قابلمه درست کردن، خوشگل هم درست کردن، بعضیاش هم تفلون هم مالیدن برای سرطان شدنش، دادن در اختیار شما. شما وقتی که تو شعله زرد درست میکنی، کل این آلومینیوم میری داخلش، یا قیمه، قرب سبزی، فسنجون، هر غذای آبکی. اونایی که غذاهای آبکی زیاد میخورن خیلی خوبه، ولی چون تو ظرف آلومینیومی میپزن بسیار مضر و کمخونی میگیرن. اون وقت قدیم میآمدن، اونایی که همسن من هستن میدونن، قدیم میآمدن یه کفگیر آهنی درست میکردن، وقتی قرآن اشاره بر این داره که انزل حدید، آهن رو نازل کرده خداوند برای ما فرستاده، این اهمیت آهن در کجاست؟ هیچکی نمیدونسته. حالا آمریکایی‌ها اومدن برای ما قرص آهن درست کردن، قرص آهن آقایون خانم ها مولکولیه، اینم علم امروز میگه، یون نیست، ما به یون آهن نیاز داریم. اینا هر کیلو کیلو دارن به خانمای باردار ما مولکول آهن میدن. بعد من از استادترینشون تو دانشگاه پرسیدم که این دارو رو چه میخوایم بدیم آقای دکتر، به صورت یون بدیم یا به صورت مولکول؟ 3 ساعت سخنرانی میکرد، ادعای علم میکرد، یه دفعه مون توش، گفت نمیدانم. یعنی وقتی شما چشم بسته در اختیار این دشمنان بشریت باشی، اون کلید آخری رو بهت نمیده. آخر 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 کلید این همه علم و این همه مطالعه و 10 سال فلان و فوق تخصص گرفتن ها اینه که تو بدونی مولکول باید به مریض بدی یا یون. نمیدونن اینو. شما برید از هر فوق تخصصی میخواید بپرسید بپرسی. به این خاطر بچهای ما همه دندوناشون وقتی آهن میخورن سیاه میشه، خراب میشه، میپوسه. به این خاطر ده ها بیماری دیگه میگیرن در رابطه با مولکول آهن. اینو دانشمندان ما کشف کردن، یون آهن. یون وزن نداره. الان که میبینید تو شمال ایران هنوز نعل اسب رو میندازن داخل فسنجون تا فسنجون مشکی بشه، رو سادگی فکر میکنن رنگ فسنجون خوشگل میشه. نه خیر، این برای اینه که آهنش زیاد بشه. اون نعل اسب رو یه بار میخری تا آخر عمرت استفاده کن، هی نمیخوای بری پول قرص آهن بدی. چرا اصلا نعل اسب آمد؟ برای این نعل اسب آمد که در زمان رضا قلدر انگلیس ها اون موقع گفتند حسوم، حسوم به های حسنی به قول گفتنی و سین و واو و میم، یادتون باشه حسوم بهش میگن. حسوم یک کفگیری بوده که اجداد ما استفاده میکردن برای قم زدن غذا. این جنس این آهن بوده، وقتی میخواستن غذا رو هم بزنن این تو غذا بوده همیشه و غذا رو آهندار میکرده و ما کم بود آهن پیدا نمیکردیم. اومدن گفتن این غیر بهداشتیه، چون مطالعه کرده بودن میدونستن برای آهنه، درش آوردن مردم کم بود آهن پیدا کردن. حکیما چون زنده بودن، هنوز همه نمرده بودن مثل الان از بین رفته باشن، حکیما میشینن فکر میکنن میبینن که خب تنها چیزی که میشه جایگزین کرد و حکومت رضا قلدر هم نمیتونه جمعش کنه نعل اسبه، چون همون خاصیت رو داره و ماشین همون زمان نبود، همه اسب داشتن، نعل اسب هم همه جا در دسترس بود. به این خاطر نعل اسب آمد جاشو گرفت که بعدن برای نعل اسب هم دیگه کم کم داستانهایی گفتند و اونم جمعش کردن و قابلمه مسیمون هم همینطور. مس رو تأکید میکنم، اگر کسی آب تو قابلمه مسی بریزه بجوشونه شب تا صبح اینو هم بزنه دائم و صبح که میشه یه قاشق از آب اینو به یه فردی که خبر نداره بده بگه بخور، یعنی بو کن، میگه این سمنوه. بوی اصلی سمنو بوی مسه و ما روزانه بیش از 600 میلیارد 100 برابر جمعیت دنیا یون مس بدنمون به کار میگیره تا منبع انرژی درست کنه. علمیه این، دانشمندان ما میدونستن. به این خاطر همه چیمون مس بوده. ولی در رابطه با آهن یک کفگیر کافی بوده. حتی حدودش هم تو بدن میدونستن. با نداشتن تکنولوژی. اون وقت این مس رو اینا از ما گرفتن. همه دچار سستی، ضعف، بیحالی. اون وقت حالا اومدن تو کتاباشون نوشتن برای ما. اگر میخواهید، اگر دوچار بیماری چیز هستین، دوچار سندروم خستگی مزمن، اگر دوچار خستگی مزمن هستین چارش اینه که تو وان مسی بخوابید. این علمه که میخواد از طریق پوست، این که میگه اگر گرسنه هستید عسل رو از گوش داخل بدنتون بکنید. خب چرا از طریق دهان نکنی که از طریق گوش بخوای عسل بکنی؟ البته از گوش هم میره داخل. حالا اینی که گفتم بگم براتون، بعضی از درمان ها رو همینجا میگم، دکان بعضی ها رو تخته کنیم. علم امروز عفونت گوش رو نمیتونه درست کنه، با آنتی بیوتیکای سنگین هم میده باز موفق نیست به طور کامل. یه جا هم هست که این شدیداً به درد همتون میخوره، اینو نسخه خود بنده است، هیچ کمی نسخه رو نداره، اولین باره دارم میگم و من از جایی درآوردم اینو. همه رو مدفون کردن اینها رو. خانمی که بارداره یه دفعه دچار عفونت گوش میشه، این یا باید گوشش رو از دست بده یا باید گوشش رو از دست بده یا باید بچهش ناقص بشه، یعنی یا باید دارو بخوره تا این گوش از بین بره یا دارو میخوره بچهش از بین میره. من بارها شده خوشبختانه اونایی رو که خیلی زود درمان کردم همشون خانم‌های طلاب بودن، اومدن گفتن آقای دکتر اینجوری شده، رفتیم دکتر این قرصا رو داده، بعدم گفته که کمتر بخوره و فلان و شاید هم جواب نده و چون باید سنگین آنتی بیوتیک بدین. گفتم اصلا هیچی نمیخوام بهش بدی، شما قاشقتو بکن تو عسل در بیار، یه نخ باریکی میشه، این نخ باریکو بگی طرف گوشش، بنزه دو سه قطره بره تو گوشش، دو دفعه که این کارو کردی خوب میشه، حالا تو دو سه شب، سه شب بکن، چهار شب بکن، ضرر نمیکنی، همه میتونن این کارو بکنن برای گوش چرکی. حالا برای گوش سالم هم میشه که اون یه داستان دیگه داره، اول باید روغن زیتون بریزین، یه هفت شبی روغن زیتون بریزین، هر شب دو سه قطره بریزین، بعد میبینید که از تو گوش شما یه چیزایی اومد بیرون که شما هیچ فکر نمی‌کردین این چیزایی تو گوش شما باشه، این که اومد بیرون گوشتون تمیز میشه، وقتی تمیز شد وقت عسل میریزین توش، اون دیگه خیلی محسناتی داره که از بس باز خارجه. سرکه هم همینطور، اگر سرکه اصل پیدا کنید، اینم یه بحثیه که ما وقت کمه، من بحثم 5 ساعت است و 5 ساعت هم اینجا وای میستم صحبت میکنم بدون اینکه خسته بشم، چون روغنهایی که شما میخورید من نمیخورم. سرکه رو بگم، روغن رو بگم، اینا چیزاییست که خیلی سریع باید بگم بدون این چرا عمر شده 40 سال، امکان داره که معلوم نیست، شاید ما تا 5 دقیقه دیگه تو این 5 زنده نباشیم، همین 5 دقیقه رو بگیم که باعث پشیمونی نشه. وقتی روغنی که شما بخواید مصرف بکنید باید اون روغن رو یه قاشقشی که میریزین تو مایتابه 1 کیلو 2 کیلو بادمجون باش سرخ کنید، نباید بادمجون رو که میزنید روغن بره تو جون بادمجون، هر چی سرخ میکنید روغن اگر رفت تو وجود بادمجون روغن فاسده، میره تو عروق رگا رو همه رو میبنده. اینا رو بهشون میگن روغنهای پاییزی. این دومین بار من دارم این موضوع رو مطرح میکنم، حالا چند وقت دیگه میبینید از ماهواره ها اونا جلوتر از ما میدوئن. من یادم بچه بودم تو محلمون یه جا دزدی شده بود، دیدم 30-40 نفر دارن میدوئن دنبال دزد، من اگه میدونستم دزد کیه یه پشت پا میدادم میخورد زمین، وایساده بودم میدم همه دویدن، پرسیدم فلانی کدوم دزد بود، گفت همون نفر اول که خودش میگفت دزد دزد بود، میگفت دزد که کسی نفهمه این دزد کیه، خیلی زرنگ بود. تو محله خودمون اتفاق افتاد، خودم هم جوان بودم اون موقع، اون خود اینا میان میافتن جلو شروع میکنن ناله کردن، همینطور که برای روغن نباتی جامد گفته شد، وقتی یه آدمی رو شما به عنوان مفسد میشناسین دوباره حرفش قبول میکنی، اون فرد فاسد، افراد فاسدی که روغن جامد تو این مملکت آوردن همونا روغن مایه رو آوردن، چطور شد حالا روغن جامد این همه بد شد؟ روغن جامدی که الان همونایی که مایه رو تو این مملکت آوردن میگن جامد بده، توسط یک مهندس خارجی، اینو یکی از مریضان به خود من گفت، توسط یه مهندس خارجی مسئول این پروژه بود زمان طاغوت آوردن اینجا، گفت تابستان مرداد ماه بود یک ماشین پنچر کرده بود کنار خیابون، بنده رفتم کمکش کردم، دیدم خارجی گرمم هست، پنچریشو گرفتم چرخش عوض کردم، وقتی چرخش عوض کردم از من تشکر کرد، گفت تو به من لطف کردی، چون خارجی ها اینجوری هم وقتی میخوان یه چایی هم یه قهوه هم به یکی بدن مثل ما نیستن که ما ناراحت میشیم، ولی اونا میگن بیا بریم من یه قهوه به تو بدم پولش هم من میدم، ما باشیم میگیم حالا بنت میخواست هر ما بذاری یه قهوه میخواد ما بده، اینا عادتشونه. میگن گفت تو یه لطفی کردی پنچری ماشین منو گرفتی، من یه لطف بزرگتر به تو میکنم، من مسئول پروژه روغن نباتی تو ایران هستم، این مال زمان طاغوته، خودت فامیلات هر کی آشنا داری بگو از این روغن نخورن. خب وقتی این آقا اون روز میدونسته چه جنایتی پشت این روغن هست، چرا حالا دارن مطرح میکنن؟ چرا؟ چراش اینه، اینا میدونن از نظر علم امروز که کلیدش هم دست اونا هست، اگر من بخوام ثابت کنم علمی، امروز ثابت کنم علمی که روغن مایه چه ضررایی داره، یه چارچوبی داره. وقتی خودم رو تو اون چارچوب قرار بدم، زمانی که موفق شدم کامل بعد از خرج میلیاردها تومان یا میلیونها دلار که به کشورم ضرر زدم، ثابت میکنم در جهان بعد از 20 سال که روغن مایه این مضرات رو داره. اونا دیگه منتظر این نمیشن، نزدیک 20 سال که میشه خودشون همون چیزی که من میخوام بهش برسم چون دارن توسط یه دانشمند یهودی اعلام میکنن. هم زحمت 20 ساله من میره بالا، هم خودشون عزیز میشن. تو سیاست هم همین کارو میکنن. آلنده رو میزنن تو شیلی میکشن، انقلابی بزرگ شیلی رو، پینوشه رو میذارن جاش. وقتی عمر پینوشه تمام شد، مثل عمر روغن نباتی که تمام شد، میان خودشون پینوشه رو دستگیر میکنن، زندان میکنن و معدومش میکنن. از این ورم میان جلو، مثل صدام که اعلام کردن، بوش اعلام کرد چند وقت پیش که حکم اعدامش در آمده است. لعنتی ها شما همتون که با همید، شما صدام رو گذاشتین سر کار، عمرش تمام شده بود، اومدید ورش دارید، اشتباه کردید. تو این مهره جا به جا کردنتون خدا عقلتون رو ازتون گرفت. البته اونطوری هم که باید خبر موثق بگم که شاید ضبطم بشه، خیلی ها متوجه بشن، عالی. خود حضرت امام رحمت الله علیه به سید حسن نصرالله گفته بود، چون سید حسن نصرالله گویا حضرت امام آخرین بار میبینن، میگن به حضرت امام که ما نگران طالبانیم، جریان طالبان رو برای حضرت امام مطرح میکنن. حضرت امام میفرماید که شما لبنان رو محکم بچسب، بحث طالبان و بحث صدام رو آمریکا، این دو رو از بین خواهد بود و خود در باتلاق عراق گیر خواهد کرد. این حرفیه که حضرت امام به سید نصرالله گفته، خدا حفظش کنه. برین حالا ما اون برای پردار ببینیم. هی ما میگیم، میگیم سیما هم فی وجود. خیلی خوب. آقا دو تا وجه داره این مسئله. وقتی چهره یه طرف رو شما نگاه میکنید، چرا ما نماز شبخونهایی داریم که از چهره شون شما دیگه نمیتونید بفهمید نماز شبخونه؟ به خاطر اینکه از کوزه همان برون تراوت که در روز یکیش از اینجاست، یکیش هم از اینجاست، پایین و بالا معده‌رم باید در نظر بگیری. عقل سالم در بدن سالمه، چی تو این شکم میریزی که انتظار داره چی ازش بیرون بیاد؟ دشمن اینو شناسایی کرده، میدونه. ما میگیم نه اینجوری نیست. همین اگر تغذیه غذا خراب بود همه چی فاسد میشه. یکیش همین روغنه. سه تا ماده اصلی دشمن شناسایی کرده، هر سه تاش فاسد کرده. اصلی ترین ماده غذایی شما اول روغنه، اول آب، دوم روغنه، سوم نمک. رسول خدای میفرماید قبل از غذا نمک بخورید، بعد از غذا. و اینا هم میان میگن نمک اصلا نخورید، اگر میشه اصلا ترک کنید، نمک رو بذارید کنار، ولی اگر هم میخواید بخورید نمک یوددار رو بخورید. اینی که ما میگیم نیچه هم اینطوری نیست. حالا من به شما میگم دقت کنید ببینید، اصلا زندگیتون عوض میشه، حوصله‌تون عوض میشه، بیشتر میشه، صبرتون بیشتر میشه، خلق و خویتون بهتر میشه، عکس العملاتون بهتر میشه، مریضی از خونه هاتون میره بیرون. همین سه تا قلم، البته چهار تاست که سه تاش عمل کردنیه، به یعنی دقیق باید عمل کنید. یکیش بله اون حالا اون رو براشون میگم، نان رو آرد و اینا رو سم میزنه، چمای زیادی بهش میزنه، حالا اونها هم براتون عرض میکنن. شما روغن، اینا رو میگم که سریعتر گفته باشم، همیشه امکان داره وقت کم باشه. یکی روغن، باش چش. حالا ما میخوایم اگه داریم صحبت بکنیم، هر کی میخواد بره یواش یواش بلند شن برن دیگه، اگه کسی میخواد بشه حیفه، یه جلسه دیگه. خیلی خوب، پس این چند تا رو بگم چون بس خیلی طولانیه. من گفته بودم به من دو ساعت، اون آقایی که آقای یادم رفت اسمشونو، آره هم خوب که اسمش یادم نگم بهتره، من شرط کردم گفتم حداقل دو ساعت، ایشون قول گرفت، یعنی یک ماه با من بحث میکردن. گفتم من بحثم نیمه تمام بمونه، بعد هزار صاحب جلسه رو بعدن مؤاخذه میکنن، میگن اگه جلسه گذاشتین یه جلسه گذاشتین ما بتونیم استفاده کامل بکنیم. گفتن چشم. چشم. چی بدین؟ نمیری؟ من سرویس رو خواهد رها کن. روغن رو، روغن رو عرض کردم براتون مثل روغن کنجد. همینجا تو قم هست. هنوز سنتی تو قم روغن میگیرن. برید بگردین پیدا کنید. به هیچ وجه تو این قم سوهان نخورید. فشار بیارید به این سوهان فروشا راهشون رو عوض کنن. اینا برن میشن میرن تهران مولوی. از اون روغنایی که گفتم کرههای فاسد میگیرن و میدارن میارن اینجا میزنن تو سوهاناشون. بگردید سوهان فروشی رو که این مطالب رو میدونه، یا از اون روغنهای سنتی استفاده میکنه یا کره سنتی که کم پیدا میشن. اگر پیدا کردید اون سوهانه میتونید بخورید. روغن، روغن کنجد 250 درجه حرارت رو تحمل میکنه، نمیسوزه. غذا هم توش سرخ کنی به هیچ وجه تمام نمیشه. یعنی گرونیش هم نگاه نکنی. اگه یک کیلوشو خریدی 5 تومن، به قیمتش نگاه نکن، به اندازه 10 کیلو روغن نباتی مایه کار میکنه. خرابم نمیشه. یعنی اگه توش یه چیزی سرخ کردی، این که میگن سرخ کردی دوباره توش سرخ نکنید و این حرفا، اینا اصلا سر در نمیارن از مواد غذایی. اینا فقط تکرار میکنن. هر کی هست بیاد ما باش بحث میکنیم. دیگه بالاترین مقامی که در این زمینه اطلاع داره بیاد. نمیدونن. اصلا تو این مایه ها نیستن. اونا در رابطه با ترانس روغن کمه، ترانس روغن زیاده. خب اون کسی که اینو فرستاده یه توجیهات علمی هم براش میفرسته که بالا دست تو باشه که تو نتونی بفهمی که پشت پرده چه خبره. روغن کنجد بخرید. اولین غذایی هم که با روغن کنجد درست میکنید یادتون باشه کوکوی سیب زمینی درست میکنید. این کارو بکنید بعد یاد من میافتین. چرا وقتی کوکو سیب زمینی درست کردین اولین بار خوردید دیگه نه خانواده نه دوست نه آشنا، هر کی خورد برای اولین بار دیگه نمیتونه روغن کنجد رو ترک کنه. داره سریعا بهش علاقه پیدا میکنه و فکر میکنه، بدن احساس میکنه گمگشتش رو پیدا کرده. این که میگن حالا شام چی درست کنیم، حالا نهار چی درست کنیم، این فاجعه است. این فاجعه است. هیچ وقت حضرت علی علیه السلام میفرمودن که حالا باز دوباره نماز مغرب شد، میگن؟ میگفتن؟ وقتی که بدن فهمید اینجا گرفت موضوع رو، اون ارتباط چه قضایی باشه چه معنایی، اون ارتباط برقرار شد، تو میری از الان سیر درست میکنی برای 20 سال دیگه که این سیر کهنه بشه که تو 20 سال دیگه بخوریش. از الان فکر غذای 20 سال بعد هم میکنی، میری باهاش وای میسی. چرا؟ این تو نیستی که این کارو میکنی، این بدنته که میبره. ولی وقتی میبینه تو توش نوشابه میریزی، وقتی میبینه هی سم میریزی، دوباره میخواد زور بشه و دوباره بدبختی جدید. اینی که میگه باز دوباره میخوایم چی بخوریم، باز دوباره وقت غذا شد، این بدنه داره به تو این حرفو میزنه. وقتی در رساله ها شما میخونید که فوت کردن به غذا کراهت داره، 20 سال پیش همینه، 50 سال پیش هم همینه، خب چرا این رشد نمیکنه؟ اگه قرار باشه یه مرجعی اینو یه خود ببره بالاتر، باید من و امثال من، ما که حالا چیزی نمیدونیم، به اصطلاح منتظر کسانی باشن که حوزه و دانشگاه به اصطلاح اون ارتباط برقرار کنه که الان نیست. هیچ ارتباطی بین پزشکا با حوزه الان نیست، صفره. هرچی هست در حد اون یه هفته ایه که در سال تئوری ما مطرح میکنیم. پزشکای ما همه وصلن صاف به غرب، هرچی اونا بگن. یک دوتا کتاب هم داریم به نام هاریسون و یکی دیگه هم هست که الان ذهنم پرید، سیسیل. اونا رو میگن قرآن دوم، همکارای ما میگن، میگن اون قرآن دوم ماست، هرچی اونا بگن. یه سری استاد یهودی هم بالا سرش نشستن، تناب دستشونه، هر جوری بخوان ما رو بازی میدن. این است که تو رساله میگه در حد فوت کردن، این گازی که از سینه به در میاد، گاز CO2، در حد فوت کردن به غذا کراهت داره. حالا من میخوام به عنوان کسانی که تو حوزه هستید دارید درس میخونید، شما نظر بدید. آیا وقتی سعدی رحمت الله علیه میفرماید هر نفسی که فرو میرود ممد حیات، یعنی اکسیژن، و چون برایت مفرح ذات، اونا که با کار ادبیات آشنا هستن، مفرح ذات رو همه چی توشه دیگه، بهشت هم از این تو در میاد. اون وقت میگه این فوت رو، فوت به غذا، این گاز اگر فوت کنی به غذا بره توی معده کار تو رو میسازه. اون وقت اینو دشمن که بهترین مقلدین اسلامن میبینه که این گاز چون در حد فوت کردن کراهت داره، پس این یه گاز خطرناکه برای بشر، اینو بگیریم بزنیم تو نوشابه بدیم به خلق الله بخورن و بمیرن. و همینم شده، کسی که نوشابه رو میبینه زردیش و سیاهیش رو نگاه میکنه دلش میره، خبر نداره این معتاد به گاز CO2ه. اگر همون گاز رو تو آب معمولی حل کنی به اون نوشابه خور بدی، دیگه نوشابه نمیخواد، همون موقع سیر میشه، میگه نمیخوام نوشابه، میل ندارم دیگه. اون وقت این گاز وقتی وارد بدن میشه به سه قسمت بدن حمله میکنه. طب جدید میگه، میگه حمله میکنه به استخوان، کلسیوم از استخوان میکنه، حمله میکنه به مغز، کلسیوم از مغز میکنه، حمله میکنه به عضلات، کلسیوم از عضلات میکنه. وقتی از این سه تا کند، اگر استخوان باشه پوکی استخوان، از مغز باشه حافظه. قدیم طرف هر چی بهش میگفتی میرفت میشست تو جلسه رسول خدا، یا میشست جلسه که حضرت علی علیه السلام سخنرانی میکردن، میشستن گوش میکردن. خب کسی که نهج البلاغه رو آورد مطرح کرد، سید رضی بودن دیگه. خب این چجوری متوجه، چجوری آوردن پیاده کردن؟ ضبط صوت بودن دیگه. یه دونه ضبط صوت شما از این ضبط صوت ها به ما معرفی کنین. جوانای 20 سالمون بهشون یه شماره تلفن میخوای بده، میگه 90 و چند 80 و چند 40 بار بعد یه موضوع یه شماره رو براشون بگی. این کلسیومه رفته، عضلات ضعیف میشه، جون نداره، ضعیفه، چون کلسیومش اومده پایین، چون اصلا نمیدونه کلسیوم به فارسی چی میشه. اینم جالبه ها براتون بدونی. بپرسید از دوستانی که اینجا تو این جلسه نیستن، رفتین بپرسید کلسیوم چی میشه. ما یه کلسیومی رو دادیم طبیعی به مریض، رفت خوبم شد. خیلی زود اثر میکنه کلسیوم، اگه بدونی کلسیوم چیه طبیعیشو بدی خیلی زود اثر میکنه. اومد گفت آقای دکتر من خوب شدم، ولی بابام برگشته میگه پسر دخترم این که بهت داره میده درسته تو خوب شدی، دردم نداری، مشکلت حل شده، ولی این خیلی خطرناکه، این آهکه. نمیدونست کلسیوم میشه آهک، فارسیش میشه آهک دیگه. وقتی میخوای یک ملتی رو بچاپی راهش چیه؟ فرهنگش ازش بگیری. ما به خیلی ها میگیم که خانم پودر به فارسی چی میشه؟ پودر به فارسی چی میشه؟ میگه پودر فارسی نیست مگه؟ میگیم نه، میشه گرد. فارسیش میشه گرد، انگلیسیش میشه پودر. یعنی انقدر جا انداختن موضوع رو که همه فکر میکنن این لغتای فارسی داری به کار میبری. پس روغن رو عرض کردیم خدمتون. آبم آقای امام رضا علیه السلام میفرماید که آب خوردن، آب رو بجوشانید.
ببخشید دکتر،
تموم شد. بله،
میخوام یه سوالی مطرح بکنم. تو سوالمون بود اینکه روغن رو فرمودید در مورد روغن مایع استفاده نشه، جامد هم استفاده نشه.
نخیر،
وقت به جاش روغن کنجد.
روغن کنجد، روغن زیتون.
دنبه چی؟
روغن دنبه، اونایی که نمیدانن بدانن که خیلی مهمه. دنبه لاغر میکنه، امتحان کنید برید بخورید. اونایی که تو کله پزیا کار میکنن، شما یه آدم کله پاچه خور نمیبینید که چاق باشه. کله پاچه خوره یعنی تو کله پزیا کار میکنن و زیاد میخورن، یا قهوه خونه ها کار میکردن قدیما، ولی تو چلو کبابی ها میبینید. چرا؟ چون دنبه لاغر میکنه، اعصاب و آرام میکنه، صورت و زیبا میکنه، زیبایی میده. اگر 40 سال به بالا باشه تاکید شده که دنبه را لایه نون نذارید. 35-40 به بالا دنبه را لایه نون نذارید بهتره، ولی غذاش چرب باشه مثل قیمه قرمه سبزی اینا چرب باشه خیلی هم عالیه. بعد بهترین روغن ها روغنی است که از کره گرفته شده باشه. اون کره که از کردم از ماست میگیرن، اونو میریدن در ظرف مسی میجوشانن و جوشاندهش روغنی میشه که بهش میگن روغن زرد یا میگن روغن خوب. همین شماها وقتی یه پیرمردی رو میبینید که مثلا 100 سالشه، میگی خب بله که این 100 سالشه به خاطر اینکه روغن خوب خورده. و حالا به خودت میگی خب اگه تو بلدی چرا خوابت نمیبره لالایی دایی؟ خودت هم برو بخور دیگه. بعد خودش که میگی برو بخور میگه نه دکتر گفته نخور چربیت میره بالا. بالاخره آدم نمیدونه، قسم از تعباز قبول کنه بخوردین یا دم خروس رو. این در رابطه روغن. آب را هم حتما بجوشانید، اما از یه موضوع دوری کنید. هر وقت هر چی که بهتون میگن اگه یه سوالی ضد اون تو ذهنتان آمد در مورد تغذیه، یه خورده فکر کنید و بگید. اینکه یه سری شعارهایی درست کردن تو دهنا انداختن انگلیسان اینجا توی مملکت ما، اصلا همه شکرن زعفرون خنده میاره، گوشت شتر شیرین است، تخم کدو کرمه کدو میاره، آب جوشیده مواد معدنش از بین رفت، اینا همش چرندیاته. ولی از اون طرف سوسیس خوبه، کالباس خوبه، پیتزا خوبه، اینا هیچ کدوم موردی نداره. خب این شک میکنه آدم دیگه، یکی پشت صحنه هست داره اینا رو هدایت میکنه. پیتزا پنیرش چون پخته است، پنیر وقتی بپزی دو قسمتت سرطانی میشه، یکی معده است یکی راس روده. این تجربه قدیمه. پیتزا هم چیزی نیست که الان آورده باشن، زمان حضرت علی علیه السلام هم پیتزا بود، ما هم بچه بودیم پیتزا داشتیم، مادر خود ما این کارو میکرد، نون داغو می آوردن، روغن خوبم داشتیم، روغنم میمالیدن روش، لوله میکردن میدادن دست ما. این پیتزا بوده دیگه. حالا اینا برداشتن سوسیس هم قاطیش کردن. تازه اون پیتزای اصلی که در شهر ناپل ایتالیا برای اولین بار درست شد، پیتزا غذای فقیرترین قشر ایتالیایی ها در شهر ناپل بوده. اینا پول نداشتن صبحانه بخرن، میخواستن برن سر کار، تو راه یه کسی آتیش درست کرده بودش، اینقدر خمیر رو که ارزون ترین چیز بوده همیشه در دنیا سعی میکنه اینطوری باشه، اینو میمالیده روی همون قسمتی مثل این نونایی که شهرستان ما یه وقت روی یه جای داغ میذارن درست میکنن، تنورای هوایی زیرش آتیش میکنن، یه آهن میندازن روش اون رو درست میکنن، یه زنم گوجه فرنگی رو نمیدونم روغن روش میریخته لوله میکرده با قیمت ارزون، مثل زمان بچگیای ما ساندویچ دوزاری یک قرونی بود میدادن تو راه مردم میخوردن، کنار خیابونا میفروخته سازون ساندویچ تخم مرغ. این هم یه چیزی بوده. حالا اومدن گندش کردن شده غذای اشرافی. طرف میره 2000 تومان میده پیتزا میخره، خودشه میکشه. بعدم میاد میگه آقای دکتر ما نداریم بریم روغن بخریم، روغن گرونه. 2000 تومان میده پول پیتزا، 50 تومان برو بده نون بربری بخر. اون وقت چقدر حالا شدین برای نون بربری و سنگک مردم قُر زدن. گرونه، سوخته است، خرابه. یکی رو پیدا کن راجع به فانتزی حرفو بزنه. این فانتزی فروشا که همشون سمن داره مغازه‌هاشونه. سنگک فروشا که همه دوچرخه جلوشونه. چطور شد اینا دزدن اونا آدمای خوبی ان؟ بعد یه خورده آدم فکر کنه به حرفایی که میزنه، به مطالبی که میخواد همینطوری از دهان که نمیشه که هرچی که آدم خواست بگه. خیلی ها الان مظلوم واقع شدن، خیلی مسائل فرهنگی ما مظلوم واقع شده و خود ما داریم. همین جوش شیرین هم همین داستانه داشت دیگه. شخص خود من به رئیس قوه قضاییه عرض کردم خدمتشون که آج آقا جریان جوش شیرین این نیست که میگن، اینه. بلافاصله ایشون هم خدا حفظشون کنه سری دستور دادن، گفتن کاری به نونواها نداشته باشین. و الان شما نون سنگک و لواش، یا سنگک و لواشی که ما تایید نمی‌کنیم، سنگک و بربری اگه دارید می‌خورید به خاطر همین حرکتی که بود که ما اون موقع کردیم، و الان همون موقع می‌خواستن جمعش کنن. چرا؟ چون فانتزی آمد که نون سنتی برود، سنا آمد که حمام سنتی برود. اینا همش رو حساب هر چی ما تو فرهنگمون داشتیم، اینا همه رو از ما میگیرن جایگزین میذارن. گفتم حاج آقا حالا خواهید دید چند وقت دیگه، 2 سال 3 سال 4 سال دیگه اینا میرن تو سنگراشون الان میشینن، 3 4 سال دیگه حالا با جوش شیرین نمیان بکوبن سنگکو، به یه شکلی دیگه میان. پریروزه روزنامه رو خوندم نوشته که تا سال آینده 86 نانهای سنتی رو جمع‌آوری میکنیم، چون که نان سنتی داره درست میشه در نمیدونم فلانجا توی هشگرد اونجا دارن یه همچین کاری میکنن که نون صنعتی به اونجا نون درست کنن بکنن توی پلاستیک و همه جای ایران رو بتونن نون پلاستیکی بفرستن در خونه ها، چون غیر اون بهداشتی این غیر بهداشتیه. ما از شما سوال میکنیم غذای مادری که برای شما غذا میپزه بهداشتی تره یا غذای چلو کبابی ها؟ میگه غذای مادر، چون برای تعداد کم درست میکنه، همه تون هم با همین. حالا غذای چلو کبابی ها بهداشتی تره یا غذای ارتش؟ باز میگی چلو کبابی ها. پس چطور میشه نونوای سنگکی برای یه محله کوچیک نون میپزه این غیر بهداشتیه، ولی تو که میخوای به کل ایران نون بدی بهداشتیه؟ خمیر جوش بزنن تو نون خوبه. ما هم نگفتیم بده. بیاییم ببینیم خمیر جوشتون چیه؟ چرا کلک میزنید؟ کره خوبه ولی نه اون کرهی که تو میگی. خمیر جوشی که ما میدونیم اینه که آرد رو خمیر میکنی، میذاری میمونه تا ترش بشه. ترش که شد میزنی تو بقیه ی آرد میشه نون. خیلی هم کار خوبیه. اگه این کارو بکنید عالیه. ولی اون خمیر جوشی که اونا دارن میگن یه ماده شیمیاییه. خارجی‌ها درست کردن، میزنی تو نون، اون نون دیگه به درد نمیخوره. یه مثال کوچولو براتون میزنم دلتون آتش بگیره. ببین چه جوری از ما گرفتن. 70 میلیون جمعیت داریم تو این کشور. همه شهرها و روستاها رو برین زیر رو کنین. اگر توانستین یک نمونه پیدا کنید که شیر گاو محلی رو بدی به یک فردی، بگی اینو برای من ماست بزن، بدون اینکه از این ماستای همسایه یا مایه خارجی استفاده کنی. اگه تونست. علم ماست زدن واقعی رو اما گرفتن. با چی ماست میزدن نیست. اگر کسی تونست اینو پیدا کنه، بزرگترین خدمت به جامعه کرده. ما میایم اون مایه رو میگیریم برای همه پخش میکنیم تو این ماستبندی ها، میگیم از این استفاده کنیم. چون این مایه‌ای که آوردن زدن باکتری خاصیه، دو نوع باکتریه. اینو صهیونیست‌ها انتخاب کردن، همین دو نوع رو گفتن با این دوتا باید ماست زده بشه. این باکتری میره تو این ماستا تکثیر میشه و شما اونو میخورید. اون ماستی رو که ابو علی سیناها نظر بهش داشتن اون ماست نیست، همه رو از بین بردن. پس آب جوش، آبو بجوشونید بخورید، حتما بجوشونید. و نمک هم، یا نمک اگه یود دوست دارین، هر کی یود دوست داره میگه من یودم کمه، برای اونا میگم نمک دریا بخرید از عطاری. همین الان برید عطاری بگوین یک کیلو نمک دریا بده. خیلی از مریضای ما دیگه یاد گرفتن از این نمکتونایی که میپیچونی گردش میکنه، این نمک دریا رو میزنن اون تو همطوری میپیچوننش، در حالی که میپیچونن نمک ازش میاد، اون تو هم بریز یا بریم بکوبیدش. یود هم داره، اگه یود بدنت نیاز نداشت دفع میکنه و محیط هم آلوده نمیکنه، اگه نیاز داشت جذب میکنه. نمک دریا چیز، نمک رودخانه، نمک سنگی، اینا نمک های خوبی هست. تازه قدیما میرفتن هدیه میآوردن برای هم نمک، مثلا مونا میشد از اینجا میرفتن ارومیه یا میرفتن خوزستان، از اونجا نمک های محلی بود میآوردن که شما انواع مواد های معدنی و کانی رو بتونید تو این نمک به بدن شما برسه، چون بدن شما نیاز داره. نباید حتما نونوایا رو مثلا باید نمک یوددار باشه. همین که شما دیدین تو جمهوری اسلامی یه حرکتی آغاز شد، این 70 میلیون انجامش میدن الان، کشوری که هنوز نتونسته 70 میلیونش رو نمازخون کنه، بدون این کار ما نیست، این کار دشمنه. شما الان هر جای ایران برید نمک یوددار دارن استفاده میکنن. کی همچین طرح قشنگی ریخته که بتونه این 70 میلیون نمک یوددار بده؟ شما هم همه دارین نمک یوددار میخورین. این طرح صهیونیستیه. البته شکل بهش میدن، دو تا نفر دانشگاه پیدا میکنن، یه پولی بهش، پول درستابی هم بهش میدن، میگن بیا تو تحقیق کن، یا میدونه یا نمیدونه، نه آگاهانه یا آگاهانه این کار رو انجام میده، شکل بهش میدن، قانونیش میکنن، بعد میگن آقا اینجوری بوده. مثل همین فلورایدی که دارن تو دهن مردم میریزن. هر کاری هم که میکنن خلافه پشتش تحقیقات ممنوعه. آقا بیان الان تحقیق کنن که این یودی که به مردم دادی چقدر مشکل حل کرده. ما که هنوز کم بوده یودو داریم، پرکاریش هم داریم، کمکاریش هم داریم، همه اینا هست. چه تأثیری داشته تو جامعه؟ بیان بریم مرضهایی رو که ایجاد کرده در بیاریم. تو دهانهای بچه‌های ما فلوراید ریختیم، فلورایدی که 15 سال پیش ایرلند جنوبی کار کردن، اعلام کردن، خود انگلیسی‌ها تو آب لندن ریخته بودن، دیدن سرطان زیاد شده تو لندن، فهمیدن از فلورایده، حالا تازه آوردن تو آب خوردن ما فلوراید میریزن دندوناتون خوب بشه. آمار بگیرید ببینید تو این 7-8 سال گذشته بچه‌های ما رو فلوراید دادین، این دندوناشون چقدر خوبه. کو همه که دندونا خرابتر شده که. ما که خمیر دندون کمتر از آفریقایی‌ها استفاده می‌کنی، یعنی آفریقایی‌ها کمتر از ما استفاده می‌کنن، دندونای آفریقایی‌ها سالم‌تر از ماست، مال ما هم سالم‌تر از اروپایی‌هاست، به خاطر اینکه مسواک ندونستین معناشیه. اون وقت میان سر ما کلاه میذارن، حدیث ما رو میدوزن میارن تبلیغ میکنن تو تلویزیون، حدیث داریم از رسول خدا مسواک بزنید. ما کی گفتیم نزنید؟ کی رسول خدا نگفته گفته کره، نگفته کره خوب است، کره چربی رو میاره پایین. ولی وقتی من طبیبو بیاره دشمن بشونه بشینه کنار من بگه آقای دکتر روازاده ما هم دین شما رو قبول داریم، ولی خب این حدیث ها حرمت پیغمبر شما رو میبره پایین، شما استادی دکترید فلانی، خب مگر نگفتن ایشون کره اگر بخورید چربی خونو میاره پایین، این کره اینم مریض، ما یه کار تحقیقاتی بکنیم. حالا اون آگاهه، میدونه این کره ای که داره به من میده بازیافت فاضلاب شهریه، من نمیدونم کره از کجا درست میشه، چون نمیدانم آزمایش میده، منم که میخوام بگم بله عالمم، بله شما درست میگین، پس اعلام کنیم که آقا این حدیث رو بکشن کنار از تو حدیثا، این حدیث حدیث مثلا مبالغه ایه، مثلا اینجوری میشه دیگه. خب یکی یکی حدیثای ما رو میزنن. چطور شد الان حدیث عدس رو مطرح میکنن؟ عدس خیلی خوبه، شنیدم حتی حدیثش هم دارن میگن عدس بخورید. بله عدس خوبه، ما حدیث هم داریم، تأکید هم شده، ولی زمان داره. الان به خاطر تغذیه غلطی که مردم کردن همه قلبه سودا دارن، همه عصبی هن، صبرا همه کم شده، چون سودا غلبه کرده. عدس برای اینه که رقت قلب میاره، این مال زمانی بوده که غذاها سالم بوده، غذای سالم پرخونی میاره، باید حتما حجامتاش درست باشه، فستش درست باشه، زالوهایی که مینداختن درست باشه، کار بکنن رو مریض، از این ورم عدس بهش بدن که این گریه کنه، بتونه توی روزه نشست گریه بکنه، این قساوت قلب رو عدس میاره پایین. الان که همه هنوز روزه نخونده گریه میکنن دیگه، عدس میخوان چیکار کنن؟ اون وقت نخود رو میان جمع میکنن. جالبه، نخود که تنظیم کننده همه اخلاط چارگانه در بدن هست، مزاج ها رو تنظیم میکنه، نخود رو جمع میکنن، جاش لوبیا میذارن که تو بشی مثل ماست شل، تکون نتونی بخوری، یه جا نشستی هی بهت بلغم غلبه بکنه. بس که دیره ها، اگر اجازه بدین میگم مطالب چون خیلی زیاد هست، من اینجا یه نگاهی بندازم، عطر استفاده نکنین. بله
دو سه تا سوال مطرح کنیم آقای دکتر. یه سوالی که مرتب پرسیدن اینه که آیا کتابی در مورد تغذیه سالم اصلا سفارش میفرمایید؟
ما کتابهایی رو که دیدیم کتابهای متفاوتی هست، ولی همشون 100% کامل نیستن. شما می توانید در ارتباطی که با ما برقرار میکنن، ما یک کتابای خاصی، جاهای خاصی رو بهشون از طریق ارتباط بگیم اینا رو شروع کنن، که بعد بتونن ارتباط حفظ بکنن، تا بلکم انشاءالله دارن دوستان این کار رو میکنن، یه چیز جنبندی بشه، یه چیز خوب ارائه بشه، اونا رو من بگم بعد میرن باز تو اونا نکات انحرافی داره. چای مثلا اصلا نخورید، چای رو قند و شکر و این از خونتون بریزید بیرون، برین چایی که حضرت علی علیه السلام میخورده بخورین، بادرنج بویه چایی بوده که حضرت علی علیه السلام میخوردن، محسناتش هم یه دنیاست، هر بخواستین اونا رو هم نوشته شده بهتون میدیم. برین چای بهلیمو بخورین، بهلیمو رو شما نمیدونی اصلا چی هست، مریض اومده من میگه بهو با لیمو درست میکنن، بهلیمو خودش یه گیاهه، این نعنا دم کنید ببینید چی میخورین، یه دفعه میوه نسترن دم کنید ببینید که چی من و هر کی اومده پیش من مهمونی بهش دادم مثلا مونده حیرت زده، زیرفون دم بکنید بخورید. شباهت چایی دارن ها، اکثر اینا عین چاییای امروزی ان، عین چاییه، ولی وقتی میخوری یه دنیای دیگری میبره تو رو. چرا میخورید چاییای امروزی؟ چای امروز رو براتون بگم، اینجا محیطش خوبه میگم، وقتی چای وارد ایران شد درگیری شد با حکومت قاجار، درگیری پیش آمد بین علما و حکما و دولت قاجار، حکمای ما با علمای ما همین قوم، ما خیلی مدیون این قومی، برداشتن یه نامه نوشتن، من یکی دو تا جملهشو میدونم بهتون میگم، نامه مینویسن برای دولت قاجار، چرا میخواهید در این مملکت گیاهی را باب کنید که حتی بلا نسبت الاغ‌ها به مزارع آن حمله نمیکنن؟ شماها نوشتین ها، اینا آخوندها نوشتن به دولت قاجار، چای عامل سودا و سودا عامل سرطان است، اینقدر این گیاه سمیه. اون وقت یه عده ساده لوحو پیدا میکنن، آره فلان کسک اینو تو عصا قایم کرده بود، آورده بود از هندوستان و چقدر هم زحمت کشیده آورد توی ایران، هندوستان که زیر نظر انگلیسه، اون زمان هم که انگلیس تو این کشور حاکم بود، از انگلیسی ها دزدید آورد اینجا زیر نظر انگلیسی ها اشاعه داد. الان هم اونای هر روز دارن تبلیغ میکنن براش، دو تا بخور سرطانت خوب میشه، سه تا بخور نمیدونم هوشت اضافه میشه، چهار تا بخور فلان میشه، حسابی دارن حمایتت هم میکنن. چجور دزدیه این؟ حالا اگر همون موقع یه دونه فرمول ساختن یه قطعه مثلا یه ماشینی رو از انگلستان یا هندوستان میدوزیدن میومدن اینجا، اون فردی که دزدیده آورده سریع همینجا تو این جاده ساوه ابوی من تعریف میکردن، میگفتن همینجا یه فرد ایرانی موفق شد یه کفشی رو با یه موادی غیر از پلاستیک ملاستیک خودش فکر کرده بود، یه دستگاهی درست کرده بود، آب میکرد این مواد رو، یه مادهی ازش در میابود، قالب‌بزی میکرد با چیزهای ساده، با گل و مل و این حرف قالب درست کرده بود، کفش درست میکرد. رضا قلدر متوجه شد، اعلام کردن بهش، عوامل پشت صحنه بهایی ها که حکومت دست اونها بود متوجه شدن، رفتن سراغ این بدبخت تنبیهش کنن. الان اگه شما یه همچین کاری بکنی بخوان تنبیهت کنن، مثلا میگن آقا چرا پروانه نگرفتی؟ سه ماه تعطیل. این آقا رو گرفتن کردن تو ماده مذاب خودش، کشتنش که برای بقیه تنبیه بشن، بقیه ادب بشن یا درس بشه که دیگه بدون اجازه حکومت چنین کاری نکنن. ولی پشت صحنه این نبوده. و تو یه همچون موقعیتی این آقا میره چایی از انگلستان می از هندوستان تو اساش میدوزه میاره، انگار اینجا حکومت عدل الهی بوده، این تونسته بیاره اینجا به راحتی این چایی رو اشاعه بده. این چایی رو که تأکید میکنن صرفا به خاطر شما که با فکر زیاد کار میکنین، چایی فکر رو خیلی کوتاه میکنه، یعنی قدرت رو میاره پایین، خستتون میکنه. این که میگی من میخورم خستگیم در میره، ببخشیدا، مثل اون معتاد است که یه پک تریاک استفاده میکنه میگه سر حال اومدم. این به خاطر اعتیاد شما به چاییه و چون بهتون اون سم میرسه شما رو راضی میکنه، و الا چای کلا مضره. سرماخوردگی هر چی چای بخورید هی بدتر میشین. مطلقا تو سرماخوردگی ها حداقل بگین دوستان نخورن. بله گوشم به شماست.
خدمت شما عرض کنم که سوال بعدی که مطرح میکنه که تا چه سنی میشه حجامت کرد؟ از چه سنی میشه شروع کرد؟
از زمانی که بچه تو شکم مادرشه، تو شکم مادرشه، پنج ماه شد میتونه حجامت، مادر حجامت بشه به خاطر بچه، چون رو ژن اثر میذاره، به خصوص برای قد بلند شدن خیلی مؤثره. وقتی هم به دنیا آمد از چهار ماهگی این کار رو بکنه، و ضمناً چون نمیشه حجامت کرد نوزاد رو، به محضی که به دنیا میاد نمیشه حجامت کرد و باید یه جوری حجامت بشه که بیماری نگیره، برای زردی، خانم ها یادتون باشه، گوش ندین به این حرف همکارای ما، همکارای ما همه یه حرف میزنن در راجع به این موضوع، اون یه حرفم از یه جای دیگه میگیره. اینکه شما بگین همه یه دکترها میگن این تحلیل غلطه، هر کی اگر یه چیزی گفت میگه هر کی مستقله، اینا ما مستقل نیستیم، همه یه جا خط میگیریم یه حرف میزنن. راجع به زردی، بچه که به دنیا آمد همتون میخواین توپل بشه حسابی سالم باشه، این گوشیشو میبریم پیش اینا که اجامت میکنن، یا میاریم پیش کسانی که ما معرفی میکنیم، به خودتون یاد میدیم. الان به اکثر بچه ها حوزه ها یاد دادیم، تهران جایی دیگه خودشون اجامت میکنن دیگه، طلاب خودشون تو خودشون تو حوزه مثل قدیما راه انداختن و اجامت میکنن، حتی توی قم الحمدلله راه افتاده، نسخه هم میدن اثر این چندین سال گذشته است و الحمدلله نیازی هم به ما ندارن. این گوشیشو میگیریم برمیگردونن، یه تیغ نازک ریز قشنگ استریل و تمیز و اینها رو یه ذره یه دونه تیغ کوچولو اینجا میزنی، دو تا قطره سه تا قطره خون اگه از این گوشه گوش بچه‌تون بیاد، زردیش هر چه باشه خوب میشه، نیاز به بستری نداره. به همین سادگی که عرض میکنم، یعنی ما 100 نمونه شاید بیشتر خود شخص من انجام دادم، همشون هم الان از مریدای ما هستن، بچه‌هاشون هم همه توپل، یکیشون هم بستری نشد، در صورتی که گفته بودن باید حتما بستری بشی، بستری نشی بچه‌تون میمیره. به همین سادگی، چون پولش میره تو جیب اونا، بچه‌تون رو میبرن اونجا نافش سوراخ میکنه، خونی که یه قطرش به لباس شما بیفته نمازت قابل قبول نیست، باید بری پاکش بکنی، یه لیتر نیم لیتر یا مثلا 200 سی سی 20 سی سی 40 سی سی حالا هر چی که لازم باشه از یک کسی دیگه میگیرن میزنن تو بچه نوزادی که تازه به دنیا آمده، و اون بچه دیگه یه بچه نیمچه داغونی میشه، چون خون خیلی مؤثر تو سلامتی. راجع به اینها ما بعدها باید بحث کنیم، وقتش نیست که صحبت بکنیم. من یه جمله ای رو اینجا دوست دارم با عرض من اینو بخونم که اگه بحث منم تموم کردی دیگه ما به عنوان کارشناس داریم اینجا صحبت میکنیم. شما راجع به کارشناس من یه برگه‌ای دادم براتون میرید میخونید. دوست دارم اینو بخونم، این نظر مقام معظم رهبریه. ببینید چقدر قشنگ ایشون فرمودن. نظرات کارشناسان را بگیرید. البته کارشناس را باید بشناسید. اول از خودم شروع میکنم. هر کارشناسی مورد اعتماد نیست. چه بسا کارشناسانی که مسئولین سطح بالا را گمراه کردند، این را ما در این چند ساله دیدیم و جزء تجربیات ماست. کارشناسانی هستند که راه غلطی را جلوی نماینده مجلس یا مسئول دولتی میگذارند و واقعیتی را واژگونه و غلط به او معرفی میکنند. اینطور نیست که شما به هر کارشناسی اعتماد کنید. کارشناس باید شناخته شده باشد، باید مورد اعتماد باشد، باید اطمینان و انگیزه و عشق اسلامی و میهنی او حاصل باشد و بدخواه نباشد. شما بفرمایید این کارشناسایی که نشستن توی آمریکا کدومشون این خصوصیاتی که رهبر میگه دارن؟ که از اونجا میگن عسل به بچه‌هاتون ندین، بعد متخصص کودکان ما هم همونو به شما میگه. من به این خاطر با اون ترگیرم. میگم از خودت حرفی داری بیا. اگه منظورت اون کارشناس، اون کارشناس ما طبق این قبول نداریم.
باز سوالی رو که معمولا مطرح میکنن اینه که کودکان معمولا اشتها ندارن، تو این زمینه چه توصیه‌ای میفرمایید؟
بچه‌ای که اشتها ندارن میفرماید چه توصیه‌ای میکنید؟ بچه به این علت اشتها نداره که هله هوله بهش میدین میخوره، چون نمیدونید کی بهش غذا بدید. اصلا نذارین بچه‌ها هله هوله بخورن، اینو کلا قطع کنید ازشون. یعنی صبح که بچه داره بازی میکنه بازیشو بکنه، ظهر که شد بیاد واسه غذاش، ظهرش که خود بره برای شام. هر وقت گرسنه نشد بهش غذا بدید، مگر زمانی که برای تنقلات سالم بهش میدین، اونم دور از غذا باشه، به اشتها میفته. حالا اگر عسل هم با آب قاطی کنید، یه ذره آب لیمو توش بریزین، یه وقتایی به عنوان شربت عسل آب لیمو توش باشه بدین، آب لیموتون طبیعی باشه، سرکه طبیعی، یادتون باشه این سرکه هایی که تو بازار هست نخورید، اینا همه شیمیاییه. اولین کارخونه ای که صهیونیست‌ها تو این کشور زدن سرکه، چون پیامبر تاکید فرمودن که سرکه سر هر سفره‌ای باشه بیماری یافت نمی‌شود، الان اکثرا اونایی هم که اعتقاد دارن میرن اون سرکه ای رو میذارن که اونا فرستادن برای ما. سرکه رو اولین بار کارخونه‌اش مال بهایی‌ها بود، حالا نمیدونم الان مال کیه، به نام سرکه وردا، اول مال بهایی‌ها بود. این ماده شیمیاییه که به مردم میدن بخورین، مطلقا طرفش نرین. ترشیایی هم که با اون سرکه ها درست شده اصلا نخورین. آب لیمویی هم که کارخونه‌ها درست می‌کنن اکثرا آب کاه با آب با جوهر لیمو. خود باید مطمئن باشین که از لیمو گرفته میشه.
آخرین سوال اینه که یعنی امروز بیماری های نازایی و ناباروری در خانم آقایان خیلی زیاد شده، این علتش چیه و به نظر شما پیشگیریش به چه صورت باشه؟
بله، این علتش اول از تغذیه است، دوم از حجامت نکردن، سوم باید خانم ها خودشون وقتی مراجعه به ما میکنن یا تلفنی با منشی ما صحبت میکنن، اونا براشون میگن که خصوصیه. آدرسمون هم با همون برگه هایی که دم در خدمتتون میدن، آدرس، تلفن، همه چی هست، زنگ بزنید همه پاسختون هم میدن. دیگه سوالی دیگه ای هست؟ مثلا که این کوتاهش
خیلی زیاده آقای دکتر، ولی خود جلسات دیگه من شروع خدمتتون حتما خواهیم بود.
عطریات هم عرض کردم دارین تشریف میبرین، یادتون باشه عطریات استفاده نکنین مگر عطر طبیعی. این گلابی که استفاده میکنین توی عزاداری دیدین استفاده میکنن، ولی تو عروسی استفاده نمیکنن. ولی ما فکر به این نمی کنیم. چرا؟ چون گلاب غمزداست، غم رو از بین میبره. پس شما وقتی یه عطری میزنید باید بدونید چی میخواید ازش. این عطریاتی که الان استفاده میشه اگر شما استفاده هم نکنید، به زور به این خانمای ما میدن مجانی استفاده میکنن. به توسط چی؟ توسط مایه نرم کننده حاله. همون ماده، همون اتکلونی که عطری که باید بره 100,000 تومان پول بده، مجانی میزنن توی مایه نرم کننده حاله، چون بس اون ماده شیمیاییه که باید اینها با چادر بگیرن جلو دهنشون، این ماده بره تو این بدن، زود بره توی خون، هزاران بیماری براشون درست کنه. از اونایی که پول دادن میگیرن، خرج اینایی میکنن که پول ندادن. اون چهارمین موضوعی که نمک بخوره، یعنی نمک خوبه دیگه، از کردم رسول خدا میفرماید قبل و بعد باید بخوره. چهارمین مورد رو هم دارید میرید اشاره کردم نکردم یادتون باشه. آب رو گفتیم، روغن رو گفتیم، نمک رو گفتیم، چهارمیش اینه. هر ماده ای که کارخانه ای باشه نخورید. این راحت ترین گزینه است. هر چی که کارخونه درست میکنه شما نخورید. گرچه همه مواد غذایی های ما کارخونه ای باشن. سخت نیست. یه مدل که تکرار میکنی برید ماسپندی. لبنیات میخواییم بخوریم برید ماسپندی. همینجا تو قم فراوونه. از ماسپندی بخری که عرض شد اونا هم رونق بگیری کارشون. شیر محلی ماسپندی الان از که؟ بله. اگر میخواین شیرتون سالم 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 باشه، قدیما 24 ساعت میذاشتن تو مس میمون. حالا شما نمیخوای 24 ساعت بذاری، 10 دقیقه تو مس بجوشونش.
خب خیلی تشکر می‌کنم جناب دکتر. ان شاءالله معید باشید.